أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. هدية پیشگاه مقدس و منوره حضرت صاحب الزمان صلواتی ختم بفرمایید. بحثی که در محضر مبارک شما سروران گرامی ارائه خواهد شد با عنوان تمدن مهدوی، این بحث گذشته از جنبه علمی و به هر حال بحثی که ارائه خواهد شد و آیات و روایاتی که خوانده خواهد شد و درباره اونها گفتگو میشه و موضوع و مسئله مورد نظر پیش میره، گذشته از همه اینها و پیش از همه اینها در حقیقت یک اظهار ارادت است به محضر مبارک ولی امرمون و صاحب امرمون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، امام عصر به عقیده ما، قطب عالم امکان در این زمان هست. در هر زمانی شخصی حجت خداست، ولی خداست، واسطه فیض است و او واسطه است میان خداوند و من سوى الله و بلکه ما سوى الله، و مجرای افاضه فیض الهی حجت خدا و ولی خدا در هر زمان است. و در این زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ایشان دارای چنین جایگاهی است و طبیعتاً ما باید نسبت به این امام شناخت داشته باشیم، با ایشان آشنا باشیم، انس داشته باشیم و ارتباط داشته باشیم. اما بحثی که ما می‌خواهیم مطرح بکنیم تحت عنوان تمدن مهدوی چند جنبه دارد. یک جنبهش همین مهدی شناسی و مهدویت شناسی است که ما بدانیم که چه امامی داریم و امام عصر ما قرار است چه کار انجام بدهد. جهت دیگرش بحث انتظار هست و امید آفرینی، که ما امیدوار باشیم به آینده. مژده، نوید و بشارتی است برای آینده که بدانیم در آینده قرار است که چه اتفاقی رخ بدهد و چه آینده‌ای در انتظار ماست. در حقیقت بازگویی ویژگی‌های آرمان شهر مهدوی و تمدن جهان شمول مهدوی این افق روشنی رو به روی همه ما می‌گشاید که ما با امید، بلکه سرشار از امید، به سمت آینده حرکت بکنیم. این هم یک بعد دیگر این بحث هست. اما یه بعد دیگری هم این بحث دارد که احیاناً مورد غفلت قرار میگیره و البته نمیخواهم بگویم کسی به این بحث نپرداخته و توجه نداشته است، لکن این توجه، توجه درخور نبوده، یعنی به یک گفتمان بدل نشده، یک دیدگاه عمومی نشده، به فرهنگ تبدیل نشده. و اون نکته الگوگیری است از تمدن مهدوی برای امروز. ما از تمدن مهدوی و ویژگی های اون الگو بگیریم و برنامه بگیریم برای امروز خودمون. این اون جهتی است که خیلی به نظرم میاد که مهم هست و جای بحث و گفتگو دارد و باید بهش پرداخت. خب درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ما دوره‌هایی رو برای زندگی ایشون مطرح می‌کنیم. خب واضح است که ایشان از هنگام تولدشون در تاریخ 15 شعبان سال 255 هجری تا هنگام شهادت پدر بزرگوارشون امام حسن عسکری علیه السلام در تاریخ 8 ربیع الاول سال 260 هجری به مدت 5 سال آغازین مرحله زندگی خودشون رو پشت سر گذاشتن که ما نام این مرحله رو میگذاریم اختفاء، زندگی پنهانی. در این دوران امام حسن عسکری علیه السلام فرزند گرانقدرش مهدی رو به عده‌ای از شیعیان نشان داده بود و افراد مطمئن و شیعیان راستین از وجود ایشان مطلع بودن و ملاقات‌هایی با ایشون داشتن. طبیعتاً در این دوران هنوز ما با شرایط امامت ایشون مواجه نیستیم و هنوز امامت و مسئولیت امامت به عهده ایشون قرار نگرفته. این 5 سال نخست هست که دوره اختفاء است. پس از شهادت امام حسن عسکری، از اونجایی که فقط امام معصوم است که میتواند بر امام معصوم قبلی نماز بخوانه و او رو تجهیز بکنه و دفن بکنه، نه اشخاص دیگر. اشخاص دیگر میتونن حضور داشته باشن، اما این نمیتونه این مراسم بدون حضور امام معصوم برگزار بشه. گرچه از برخی روایات استفاده میشه که اهل بیت علیهم السلام فرمودن که نه فقط امام معصوم، بلکه هر مؤمنی که از دنیا برود، یکی از وظایف امام اون عصر این استش که این خودش رو به نماز او برسانه، به تشییع او برسانه. طبیعتاً این سوال برای شما مطرح می شود که حتی اگر ما مؤمن رو در بالاترین سطح هم در نظر بگیریم، به هر حال ممکن است که در یک زمان و در یک ساعت چند نفری از این مؤمنینی که بسیار انسانهای خوبی هستن از دنیا برون. خب این امام بالاخره کجا می خواد حضور پیدا بکنه؟ این رو بحثش مفصل هست. همون نکته ایست که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و امام معصوم به اذن الهی او در واقع در یک مقام فوقیتی نسبت به زمان و مکان قرار میگیره و میتواند همزمان با هم در چند جا حضور پیدا بکنه و این منعی و مانعی برای او ندارد. این در جای خودش بحث شده است. اما به هر تقدیر، حالا اگر درباره مؤمنین هم کسی بگوید آقا چجور میشه، اما در مورد امام معصوم قبلی که این مطلب واضحه که هر امامی که از دنیا برود، امام بعدی بر او نماز میخوانه و او رو دفن میکنه. خب شنیده اید که وقتی امام حسن عسکری از دنیا رفته بود، چون امام مهدی علیه السلام مخفی بودند، پنهان بودند، لذا این زمینه ایجاد شده بود که دیگرانی بخوان جای ایشون رو بگیرن و خودشون رو به عنوان امام دوازدهم مطرح بکنن که در رأس اینها جعفر قرار داشت، جعفر که بعداً معروف شد به جعفر کذاب. جعفر خب از خاندان اهل بیت هست، از بفرمایید که از بنی هاشم هستش، عموی امام هست. اما در این حال حالا به هر حال فریب نفس رو خورد، فریب شیطان رو خورد و متاسفانه این یک زدوبندی با حکومت عباسی انجام داد و بنابراین شد که این به عنوان امام دوازدهم مطرح بشه که کاملا هم هماهنگ باشد با حکومت غاصب و جائر عباسی. به هر حال این آمد که بر امام حسن عسکری نماز بخونه به عنوان امام دوازدهم جعفر کذاب. حالا مردم هم همه حضور پیدا کردن در مسجد، شیعیان هم میدونن این قانونه که امام بعدی میاد بر امام قبلی نماز رو اقامه میکنه. دیدن که جعفر رفت جلو ایستاد و گفتن عجب، اگر قرار باشد این امام بعدی باشد و امام دوازدهم باشد، نه تنها ما بیچاره شدیم که امام ما این شخصی است که به هر حال شخص نامناسبی بود، شخص ناجوری بود، مردم میدونستن شرایط او به چه نحوی است، بلکه حتی نسبت به قبل از این هم دیگه ما شک میکنیم. حالا این یکیشون رو ما میشناختیم، قبلی ها رو ما خبر نداشتیم، شاید العیاذ بالله اونا هم پس خیلی آدم های مثلا بالایی نبودن که ما به اونها اونطور اعتقاد داشتیم. به هر حال یک حالت یأس و ناامیدی در برخی ایجاد شد که بابا اگر این قرار است امام باشه پس امامت پس چی بوده تا الان فلان. در همین لحظه مشاهده کردن که یک کودکی آمد، کودک خردسالی آمد جلو و با دست اشاره کرد به جعفر، گفت عمو برو کنار، اینجا جای شما نیست، اینجا جای شما نیست. حالا این چجور بوده است که حالا تصرفی کرده است به عنوان مقام امامت و ولایت یا حالا هر جور بود که جعفر کنار رفت، یعنی جرأت نکرد که دیگه اینجا وایسه با ایشون مثلا بحثی بکند و دعوایی بکند و اینها، و کنار رفت و امام مهدی علیه السلام نماز رو بر پدر اقامه کردن و خب اینجا مشاهده شدن به وسیله عمومی که اونجا حضور داشتن و این آغاز امامت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست در سن 5 سالگی. از این زمان به بعد ما وارد مرحله دوم از عمر شریف حضرت میشیم که مرحله غیبت صغرا هستش. غیبت صغرا مجموعاً 69 سال طول کشیده. 69 سال طول کشیده، یعنی از سال 260 تا سال 329 هجری این دوران طول کشیده. شاید شنیده باشید برخی میگن غیبت صغرا 74 سال طول کشیده، 5 سال اضافه میکنن، میگن 5ش از کجا آمد؟ اینا از اول تولد حساب میکنن، میگن خب اون 5 سال هم که مخفی بوده حضرت، این هم 69 سال میشه مجموعاً 74 سال. لکن حالا اولا که خیلی اینجا ما بحثی نیست که حالا ما اینجا بخوایم باش در مورد این مسئله پافشاری کنیم و بحث کنیم و بگیم نه آقا اشتباه میکنیم، اما فقط در حد یک اشاره اگر بخوایم کرده باشیم، سخن در این است که پیش از 5 سالگی حضرت هنوز به عنوان امام زمان و ولی زمان مطرح نبود، هنوز پدرشون در جایگاه امامت بودن، لذا پیش از اون رو ما کاری نداریم. اونی که مطرح است این است که در دوران امامتشون ایشون غیبت کرده باشه و در میان مردم حضور پیدا نکنه. به هر حال این دوران 69 سال دوران غیبت صغرا بود که ارتباط حضرت با مردم از طریق نواب 4، سفراء 4، سفیرها و نائبان خاص حضرت بود که باز می دانید. این هم به پایان رسید سال 329 و این زمان بود که حضرت به نائب خودشون اعلام کردند که به مردم بگید که دیگه من بعد از من که نائبی نخواهد بود و از این زمان هم با مرگ من دوران نیابت خاصه و سفارت خاصه به پایان میرسه و دوران غیبت کبرا آغاز میشه. خب از سال 329 هم دوران غیبت کبرا بود که دیگه دورانی بود که در حقیقت قیادت و زعامت و رهبری امت به نائبان عام امام زمان که همون فقها جامع الشرایط باشه سپرده شد. اشتباه نشود، کسی فکر نکند که تا قبل از این فقها و نائبان عام وجود نداشتند و نقشی نداشتند. چرا؟ ما حضور فقها در میان مردم به عنوان نائب عام امام زمان رو از اهل بیت قبلی هم داشتیم، از زمان امام باقر هم داشتیم، از زمان امام صادق هم داشتیم، نائبان عامی که در میان مردم فقها بودند، حضور داشتند و انجام وظیفه می‌کردند. البته حالا یه بحثی مطرح است که به هر حال اون فقهایی که در اون زمان بودن خود ائمه به شکل خاص از اونها نام می بردن و تأکید می کردن روی اسم اونها، لذا پس باز اونها هم میشن نائب خاص از این جهت که اونها مخصوص به ذکر شدن و اسمشون برده شده است. مثلا امام علیه السلام به عبان ابن تغلب فرمودن در مسجد بنشین و برای مردم فتوا بده، یا به برخی دیگر اصحابشون همینطور. شخصی آمد پرسید اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ منه معالم دینی، آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه است، مورد اعتماد است، من معالم دینم رو از او میتونم بگیرم؟ امام فرمودن بله او ثقه است، مورد اعتماده، از او معالم دینتون رو تحویل بگیرید. یا درباره زراره، درباره ابوبصیر، درباره محمد ابن مسلم و اشخاص دیگر که اینها احیانا به اسم هم مورد تأکید ائمه بودن. ولی به هر حال میخوام بگم اینی که فقها در میان مردم باشن و یک نیابتی از جانب ائمه داشته باشن، این از دورانهای قبلی هم بود. ولی در دوران غیبت کبری دیگه این به اوج رسید، چون دیگه امام معصوم ظهور نداشت و نایب خاصی که با اسم هم مشخص کرده باشه نبود و قرار بود که امور امت رو نائبان عام به دست بگیرن و همین اتفاق افتاد. البته در آغاز امر برای اینکه مردم به وحشت نیفتن و یه مقداری زمینه ها فراهم بشه، خب هم ملاقات ها با امام زمان بیشتر بود، هم توقیعاتی هم از جانب امام زمان صادر می شد نسبت به علما در تایید اونها. این برای این بود که فضا آماده بشه، چون به هر حال مردم میترسیدن آقا بالاخره امام که غائبه، ما از کجا به این شخص اعتماد بکنیم؟ یا حتی خود اون شخص میترسید. شما ببینید که به هر حال شما اگر سوالی داشته باشید، سوال دینی داشته باشید، این سوال رو از یه بزرگتری در منزلتون میپرسید، او سر سوال پیش بیاد، از فرض کنید که یه روحانی که میشناسه، با او ارتباط داره، شمارش رو داره، تماس میگیره، میپرسه. اون روحانی اگر براش سوال پیش بیاد، او میرود از یک استادی که دارد از او میپرسه. اون استاد اگر براش سوال پیش بیاد، از یه فقیهی میپرسه. اون فقیه اگر سوال براش پیش بیاد، میره از افقه، از خودش و اعلم میپرسه. بعد اون اعلم اگر براش سوال پیش بیاد، نگاه میکنه این بر دیگه کسی نیست، یعنی این سلسله و این زنجیره ادامه پیدا میکنه تا با اون میرسه متوقف میشه. او چی کار باید بکنه؟ اوست و همین منابع. خب طبیعی است که برای اعلم علما و افقه فقها هم این ترس و لرز وجود داره که به هر حال من میخوام حکم خدا رو بیان بکنم، چطور میشه؟ وقت از انسان در حدی است که دارد گفتگوهای طلبگی انجام میداره، چون طلاب و فضلا هم در جلسه هستن، گاهی میشد که انسان، فرض کنیم ما بحث خارج داشته باشیم، نشستیم ما هم بحث میکنیم، بحث طلبگیه، به جای بر نمیخوره، خیلی خوب. اما یه وقت از انسان میخواد فتوا بده برای مقلدین، خیلی ترس و لرز داره، خیلی نگرانی دارد که انسان بخواد فتوا بده برای مقلدین. لذا نقل میکنن که مرحوم آیت الله خویی اولین باری که از ایشون استفتا شد و ایشون میخواستن پاسخ بدن به اون استفتا، ایشون نامه رو، برگه سوال رو برده بودن منزل که شب بشونن پاسخشو بنویسن. بعد ایشون وقتی میخواست پاسخ رو بنویسه، آنقدر اشک میریزه که اون کاغذ خیس میشه، که خدایا من میخوام الان حکم خدا رو بنویسم اینجا. حالا تا قبل از اینم اینا بحث میکردن حکم خدا در این مسئله چیه، اما حالا که میخواد به مقلدی جواب بدهد، این خیلی ترس داره. لذا شما میبینید در تاریخ هست که وقتی شیخ مفید در مسئله اشتباه میکند، همه قصه رو شنیدید، من نمیخوام الان تکرار کرده باشم اون ماجرا رو، اجمال قصه همون بودش که زنی آمد گفت که من دخترم حامله بوده، از دنیا رفته، بچه‌ای در شکمش بوده، اینها تکلیف چی هست، ما بعد شکم او رو بشکافیم، بچه رو از شکم اون دخترم خارج بکنیم و بعد او رو دفن بکنیم، یا اینکه نه باید با بچه دفن بکنیم. و شیخ مفید میگه نه خب جایز نیست، این شما مرده رو، جنازه رو چرا برید مثلا فرسون که با چاقو به جونش بیفتید و اینو بخواید که فرسون شکمش رو پاره کنید، اینها این کارها درست نیستش، همینطوری دفنش بکنید، همینطوری دفنش بکنید. عرض کنم که بعد از مدتی دوباره اون خانوم میاد و از شیخ مفید تشکر میکنند که بله شما اون فتوایی که دادید خیلی راهگشا بود و الان اون بچه هست و فلان. اینها بهشون میگه یعنی چه، من که گفته بودم دفنش بکنید، من نگفتم بچه رو در بیاد از شکمش، گفتم دفنش بکنید. گفت نه اینطور نبود، وقتی که من آمدم از شما سوال کردم و رفتم، تو مسیر که میرفتم یه آقای آمد پیش من گفتش که خانم نظر شیخ چیز دیگریست، یا فتوایشون تغییر کرده، شکم رو پاره بکنید، بچه رو از شکم در بیارید، شکم رو پاره بکنید، بچه رو از شکم. و من طبق نظر شما عمل کردم. خب شیخ مفید اینجا خیلی جا خورد، فهمید اشتباه کرده بوده و اینجا امام زمان علیه السلام توجیه کردن، درستش کردن، اشتباه او رو اصلاح کردن. به قدری اذیت شد و ناراحت شد که در خانه نشست، در رو بست و گفت دیگه با کسی من مراجعه نکنه، من اهلیت و صلاحیت فتوا دادن ندارم، داشتم با این فتوا یه نفری هم بکشتن میدادم. و اینقدر وضعم ناجور شد که امام زمان شخصا مداخله کردن و قصه را حل کردن، یعنی داره خرابکاری میکنه، من دیگه این کار انجام نمیدم و دیگه یه همچین اقدامی انجام نمیدم، فتوا دیگه نمیدم. خب بعد توقیع صادر شد. توقیع خودش یعنی امضا، یعنی امضا. چون این نامه هایی که از امام زمان صادر می شد به امضای امام زمان می رسید، اصطلاحا بهش می گفتن توقیع. به هر حال نامه ای از امام زمان صادر شد، خطاب به شیخ مفید که نه نگران نباش، دوباره درب منزل خودت باز بکن و برای مردم فتوا بده، ما هم کمکت میکنیم، ما حمایتت میکنیم، این نگران این مطلب نباش. خب شما از زمان شیخ مفید در نظر بگیرید، بیاد تا زمان حاضر، فرض بفرمایید که در زمان نزدیک به زمان ما تقریبا میشه گفت معاصر ما میشود، ما سید ابوالحسن اصفهانی رو داریم، آسد ابوالحسن اصفهانی، که ایشون بین مراجع تقریبا میشه گفت که پرملاقات ترین شخص بوده با امام زمان، ملاقات هایشون خیلی با امام زمان زیاد بوده و افرادی ملاقات کردن امام زمانو در تایید مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی که جایگاه بسیار بسیار رفیعی دارد. مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی که مرجع تقلید قبل از آیت الله بروجردی هست، همین قرن اخیر ایشون، مرده قرون قبل نسبت به همین قرن اخیر هستش و پیش از آیت الله بروجردی ایشون مرجع بودن. آسد ابوالحسن اصفهانی اولین مرجع یگانه جهان تشیعه، یعنی تا قبل از اون هر گروهی از مردم خب یه عالمی رو میشناختن، فقیهی رو در همون منطقه خودشون از او تقلید میکردن، چون ارتباطات نبود. اما چون در این دوره دیگه ارتباطات برقرار شده بود، لذا همه شیعیان چرخیدن به سمت سید ابوالحسن اصفهانی، برای اولین بار مرجعیت وحیده بروز کرد. گاهی اوقات تو صحبت هم انسان میشنود که میگن بله قدیم همه مردم مقلد یک مرجع بودند، در دوره ما بد شده. این افراد اطلاعات تاریخی ندارن، یه فقر تاریخی و فقر مطالعات تاریخی واقعا بروز ظهور میکنه. ما در کل تاریخ شیعه شاید فقط در دوره دو تا مرجع تقلید بوده که ما بفرمایید که مرجعیت وحیده داشتیم، یکی آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، یکی هم آیت الله بروجردی که بلافاصله بعد از ایشون بود. نه قبل از او مردم شیعیان تک مرجع بودن، نه بعد از او، فقط در زمان این دو نفر این اتفاق بروز کرد. قبل و بعد از او همیشه مردم شیعیان هر کدوم از گروهی از شیعیان هر گروه از یک مرجعی و از یک فقیهی تقلید میکردن، مشکلی هم پیش نمی آمد. مردم متدین بودن، واقعا پایبند بودن، مشکلی هم پیش نمیاد. فقها هم که خودشون با هم دیگه دعوا و جدلی نداشتن دیگه، نظراتشون مطرح میکردن و مردمی هم از اونها تقلید میکردن. لذا این جهاد ترسی نداره و نگرانی نداره. بگذاریم، حالا به هر تقدیر خب سید ابوالحسن اصفهانی هم به همین ترتیب یکی از علما هست که ایشون قبول نداشته سید ابوالحسن اصفهانی رو و میگفته این اعلم نیست، من خودم از او علم بیشتری دارم و معنا ندارد که او به عنوان مرجع تقلید مطرح بشود و اینها. و به هر تقدیر حالا اون هم باز ماجراش مفصل هست، فقط اشاره بکنیم که ایشون دیگه از علمای بزرگ نجف بودن، از شخصیت‌های بسیار بسیار معتبر بودن که ایشون یه وقتی تشرف پیدا میکنن محضر صاحب الزمان، وقتی محضر صاحب الزمان که میرسن، اونجایی که امام زمان نشسته سر اون منزل، سید ابوالحسن هم کنار ایشون نشسته، سید ابوالحسن هم کنار ایشون نشسته. بعد این آقا وقتی امام زمان رو میبینه سوالاتی داشته از امام زمان، ظاهرا 4 سوال داشته که از امام زمان میپرسه. امام علیه السلام در هر سوالی او رو ارجاع میدن به سید ابوالحسن، میگن از این بپرس، از ایشون بپرس، و سید ابوالحسن جواب میده در محضر امام زمان. خب این ملاقات تمام میشه، او میاد با خودش فکر میکنه که این شاید یک فرشته‌ای بوده، کسی بوده به شکل سید ابوالحسن اصفهانی که من در اون ملاقات دیدم، این خود او نبوده. بعد سید ابوالحسن اصفهانی رو میبینه، خودش رو بعدن در نجف میبینتش و اینها، و بعد بهش همون سوالا رو دور مطرح میکنه. میگه که خب میخنده، میگه من که به تو جواب دادم، که حالا باز میگم دو مرتبه همون جواب ها رو تکرار میکنه، که خود این عالم میشه بزرگترین مبلغ مرجعیت سید ابوالحسن اصفهانی، که میگه نه من اشتباه میکردم، این مرجعیت این مورد تأیید امام زمان هست. و از جمله نقل هایی که در مسجد ابوالحسن اصفهانی هست رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه این هست که شخص مورد اعتمادی برای ایشون پیغام میاره و میگه که در دهلیز خانه خودت بنشین، درب خانه خودت باز کن، در دهلیز خانه خودت بنشین، یعنی چی در دهلیز بشین؟ در دسترس باش، درب خانه‌تو باز کن، در دهلیز خانه‌ت بشین، یعنی در دسترس مردم باش، مردم بتونن به راحتی با تو ارتباط برقرار کنن، سوالاتشون بپرسن، این اینقدر حاجب و مانع و اینها در کار نباشه. عرضم خدمتتون که و فتوا بده، با مردم استفاده داشته باش، سوالات اونها رو جواب بده، ما هم از تو حمایت میکنیم، ما هم از تو حمایت میکنیم. نظام مرجعیت سید ابوالحسن اصفهانی که یکی از گسترده ترین مرجعیت ها بوده در تاریخ تشیع، اما دفتر ایشون و مجموعه تشکیلات ایشون یکی از کوچکترین تشکیلات ها بوده، خیلی عدد نیروهاش اندک بوده، چون بسیاری از امور خودش انجام میداده و عموم استفتاءات خودش پاسخ میداده، که مثلا عدد تعداد استفتاءاتی که شخصا پاسخ داده، استفتاء یعنی طلب فتوا کردن، همون سوالات فقهی، سوالات شرعی، برای دوستان جوانتر عرض میکنم، عرض شما خواهدتون که تعداد سوالات فقهی که خودش شخصا جواب داده، مثلا اعدادش گفته شده محیر العقول، یه نفر آدم چقدر میتونست سوال جواب بده یک نفری، یعنی بدون اینکه از کسی، نیروی انسانی که مثلا کمک اینها استفاده کنه، این کار رو انجام میداده. بگذاریم بر تقدیر، میخوام بگم که تا دوره‌های بعد از اون، تا دوره‌های بعد از اون، یکی از مراجع کنونی، یکی از مراجع کنونی که هنوزم در قید حیات هستن، یه وقتی ما خدمتشون رسیده بودیم، بعد چند نفری بودیم، البته اون چند نفر ربطی به هم نداشتیم، اتفاقی شد که اونجا با هم دیگه مصادف شدیم، بعد که دیگه جلسه تمام شد و میخواستیم از جلسه خارج بشیم، یه آقایی بود، طلبه جوانی بود اینها، و یک سوالی از ایشون کرد. خود سوال سوال خوبی نبود، سوال سوال خوبی نبود، من نپسندیدم، خوشم نیومد از این سوال، ولی پاسخ پاسخ خوبی بود. سوالش این بود که دیگر کسی نبود دیگه، همون آقای مرجع تقلیده که الان همتون میشناسید بود، و بنده بودم و این آقا طلبه. عرض خواهدتون که حالا سه نفر جلوی هم ایستاده بودیم، موقع خداحافظی بود و می‌خواستیم دست بدیم از هم جدا بشیم بیه. بعد یه دفعه این پرسید که آقا شما خدمت امام زمان هم رسیدید، با ایشون ملاقات داشتید، ملاقاتی با صاحب الزمان هم داشتید یا نداشتید؟ ایشون گفتش که اگر بگم نه که دروغه، اگرم بگم بله که خوب نیست، زشته که من بخوام بگم بله ملاقات داشتم با امام زمان، یعنی حالی کرد که بله ملاقات داشتم، ولی حالا بنا ندارم که الان جار بزنم مطرح میکنم. منظور بخوام بگم که این ارتباط بوده، البته حالا این نیست که مراجع که با امام زمان ملاقات میکنن، علما و فقهای ما که خدمت امام زمان میرسن در رؤیا یا در بیداری، حالا سوالاتشون رو با ایشون در میون بذارن، نه، باز ما از برخی از ملاقات هایی که با امام زمان صورت گرفته این رو به دست آوردیم که در اون ملاقات حتی اون فقیه خواسته از امام زمان سوال فقهی بپرسه که آقا نظر خودتون در این مسئله چیه، ما چیکار باید بکنیم. امام فرمودن نه، وظیفه شما عمل به همین ادله است، ما به این سوالات شما جواب نمیدیم، وظیفتون عمل به همین ادله است. یعنی طرف بدادت نشه که دیگه حالا سوال جات شو، خودت باید بری وظیفت نه که اجتهاد کنی، استنباط کنی، مطلب در بیاری، همون هم حجته، حجته یعنی اعتبار داره، از نظر دینی و شرعی اعتبار دارد، هم برای خودت هم برای مقلدینت اعتبار داره، معتبره و ارزشمنده، طبق همون عمل بکن. منظور میخوام بگم این هم دوران غیبت کبرا که ما مواجه هستیم با، بفرمایید که حضور نائبان عام امام زمان در این دوران، که اینها رهبری و زعامت امت رو به نیابت از امام زمان به عهده دارن. البته در این دوران هم ما در حقیقت اگر با نگاه جامعه شناختی نگاه بکنیم به نائبان، جایگاه نائبان عام امام زمان، نه با نگاه دینی، با نگاه دانش جامعه شناسی، با نگاه جامعه شناختی اگر نگاه بکنیم به جایگاهی که نائبان عام امام زمان دارن و جایگاه اونها رو مثل یک نهاد اجتماعی ببینیم، در حقیقت سه نهاد اجتماعی رو در اینها ما میبینیم: یک، نهاد فقاهت، دو، نهاد مرجعیت، و سه، نهاد ولایت فقیه. ما این سه نهاد رو میبینیم، یعنی یک زمانی است که اینها به عنوان فقیه در جامعه حضور دارن، نقش‌آفرینند و صاحب اثر هستند، اثرگذارند، تحت تأثیر کلام اونها و اقدام اونها در جامعه اتفاقاتی رخ میده، مردم به سوی حرکت میکنن، به هر حال برایند حرکت اونها، اقدام اونها، گفتار اونها، به هر حال و همچنین سایر نیروها و عوامل مؤثر در جامعه، جهت کلی جامعه رو به هر حال تحت تأثیر قرار میده. یه وقت از این جایگاه میان بالاتر، در جایگاه مرجعیت عامه قرار میگیرن، مرجع یعنی محل رجوع، محل رجوع مردم و امت میشن به شکل عمومی. که عرض کردم این جایگاه مرجعیت در این سطح رو ما در همه مراجع نمیبینیم، به ویژه در مثل سید ابوالحسن اصفهانی دیدیم، در مثل آیت الله بروجردی دیدیم، در برخی دیگر هم در طول تاریخ دیدیم، اما این جایگاه به این صورت رو در همه ندیدیم. بسیاری از فقهای بزرگ ما که الان ما با عظمت از اونها یاد میکنیم و واقعا هم عظیم الشأن بودن، اینا با نگاه جامعه شناختی عرض میکنم ها، با نگاه جامعه شناختی در حد یه فقیه بودن، نه مرجع امت. یعنی امت رجوع نمیکرد به اینها برای اینکه بخواد مسیر خودش رو بر اساس گفته اونها تنظیم بکنه، نه فقیه بودن، ارزشمندم بود جایگاهشون، اما این جایگاه مرجعیتی رو به این معنا نداشتن. آرام آرام میشه گفت تو این فرض بفرمایید که 100 سال 200 سال اخیر آرام آرام نهاد مرجعیت به این صورت شکل گرفت که به هر حال اینا جهت‌دهی های کلان به کل امت داشته باشن. قبل از سید ابوالحسن اصفهانی هم هست، از دوران مشروطه ما این رو مشاهده میکنیم، ولی دیگه در سید ابوالحسن خب این به اوج میرسد چون دیگه یک نفره، در آیت الله بروجردی هم به همین ترتیب، و بعد از اونم البته این خورد میشه، تقسیم میشه در مراجع دیگری که در نجف و در قم حضور داشتن. و مرحله بعد از این مرحله ولایت فقیه هست، به این معنا که بفرمایید که خود فقیه نه تنها مرجع باشد بلکه از این سطح بیاد بالاتر و رسما در رأس یک حکومت قرار بگیره، یه مقام حکومتی باشد و در رأس یک حکومت، یک نظام سیاسی اجتماعی قرار بگیره و به ایفای نقش مشغول باشد. به هر تقدیر ما این سه نهاد رو هم مشاهده می کنیم در میان نائبان عام امام زمان در عصر غیبت. خب پس دورانهای زندگی امام زمان، یکی 5 سال اول اختفاء، 69 سال بعدی دوران غیبت صغرا، پس از اون هم آغاز غیبت کبرا رو از 329 داریم بیاد تا زمان حاضر و نمی دانیم تا که ادامه پیدا کنه، که انشالله هرچه زودتر هم به پایان برسد. دوره چهارم دوره ظهور هست، دوره ظهور هست که دیگه امام زمان علاوه بر حضور ظهور هم دارن و از خورشید پشت ابر، این خورشید پشت ابر نمیماند و این خورشید خارج میشه، ایشان از خورشید پشت ابر به خورشید متلعلع و روشنی بخشی تبدیل میشوند که دیگه هیچ ابر و غباری در مقابل ایشون قرار نیست، از پشت پرده غیبت خارج میشن و به مدیریت و رهبری میدانی بشریت میپردازند. تا قبل از این اثرگذارن، اما به هر حال از طرقی دارن اعمال ولایت میکنن، اما دیگه اون زمان نه، به رهبر میدانی تبدیل میشه و بشریت رو مستقیما رهبری میکنه و اداره میکند. این مراحلی که برای زندگی حضرت میشود در نظر گرفت و مطرح کرد. خب نکته ای که وجود دارد این هست که غیبت کبرا تا کی ادامه پیدا میکنه؟ خب این سوالی است. به هر حال میدانید که هر امری که بخواد رخ بدهد این نیازمند علته، باید علتش تام و تمام باشد. برای اینکه علت تام و تمام باشد و دیگه نقصی نداشته باشه، کمبودی نداشته باشه، هم باید مقتضی موجود باشد، هم مانع مفقود باشد و هم شرایط وجود داشته باشه. مقتضی ظهور امام زمان باید تام باشه، یعنی کاملا آمادگی در شخص ایشون باشد که بخواد ظهور بکنه و قیام بکنه. مانعی هم بر سر راه ایشون نباید باشه، شرایط هم باید مهیا باشد. در این که آیا ایشان شخصا مقتضی ظهور رو دارن یا ندارن، ما بگیم بله، امام معصومه، آماده است برای اینکه قیام بکنه و اوامر الهی رو انجام بده، پس از این جهت ما بگیم مقتضی در ایشون موجوده. مانع نباشه، خب این مانع میتواند ارسان خاطرتون که همون امر الهی باشه که خداوند فعلا نمیذارد که ایشون قیام بکنه و ظهور بکنه. شرایط مهیا باشه، شرایط اجتماعی، شرایط بشریت، انسانها آمادگی داشته باشن برای ظهور امام زمان، شرایط مهیا باشد. البته این مانع و شرایط رو میشه به شکل‌های دیگری هم تقریر کرد و الان من نمیخوام اصرار بکنم که حتما مانع اینه و شرایط اینه. فقط یه نکته میخوام تذکر بدم در باب مقتضی. بعضی ها به گونه ای بیان کردن که انگاری مقتضی در امام زمان تام و تمام نیست، یعنی خود امام زمان هم باید زمان برش بگذره تا آماده بشه برای قیام. این مطلب اتفاقا از برخی از عبارات آیت الله شهید سید محمد باقر صدر هم استفاده میشه که در مقدمه‌ای که ایشون بر اون دائرة المعارف مهدویت نوشتن، که اون آقای مرحوم سید محمد صدر پدر همین مقتدا صدر یک کتابی در مورد مهدویت نوشته بوده، داده مقدمش رو به شهید صدر سید محمد باقر بنویسه، در اون مقدمه عبارتی ایشون دارد که این معنا ازش استفاده می شود که یعنی خود امام زمان هم که میخواد کار به این بزرگی انجام بدهد لازم است که یک زمان طولانی بر او بگذره تا خود او هم آماده بشه برای این کار. این خیلی با عقاید ما جور در نمیاد، این شکلی نیست. یعنی از عقایدی که ما داریم این طور هستش که هرچه مقامات اهل بیت هست تفضل الهیه، لذا اون خدایی که میتواند در 5 سالگی امکان امامت و ولایت به ایشان بدهد، همون خدا هم میتواند هر لحظه که اراده بکنه این قدرت رو دارد که این امکان رو به او بدهد که او قیام بکنه و ظهور بکنه و از این جهت مانعی در کار نباشد. لذا این بیان، البته حالا من توجیه میتونم بکنم بیان شهید صدر رو که بگم حالا ایشون چون در جامعه هدف و مخاطبشون برای این بیان اون فضای روشنفکری و مثقفین و دانشگاهی ها بودن و کمونیست ها و مارکسیست ها و منحرفین و اینها، و اونها زیر بار نمی، یا حالا بلکه اهل سنتی که احیانا قائل بودن که امام زمان در آخر الزمان به دنیا میاد و از قبل زنده نبوده، برای توجیه این که حالا این عمر طولانی چه خاصیتی داره. خب کسی بگه امام زمان خوب بود که به دنیا نمیومد، همون آخر الزمان به دنیا میومد دیگه. برای توجیه این ایشون شاید به این سمت رفتن که این رو بفرماین. به هر حال ولی توجیه موجهی نیست، خیلی حرف جالبی نیستش، به جهت اینکه امام زمان که در این زمان طولانی هست، این زمان طولانی بی خاصیت که نیستش، که ایشون داره امامت میکنه، داره اعمال ولایت میکنه، داره کار انجام میده، منتها مستقیم نیست، با واسطه است. کمان که در روایات آمده تعبیر خورشید پشت ابر چیزی است که در روایات آمده، تعبیری نیست که تعبیر ادبی باشه ما درست کرده باشیم، نه در خود روایات آمده که امام زمان مثل خورشید پشت ابره. خب خورشید پشت ابر روشنی ندارد، حرارت ندارد، انرژی ندارد، جاذبه ندارد، همه این ویژگی ها رو داره. یعنی خورشید پشت ابر کارایی داره. البته بله، خورشید پشت ابر کارایش کمتر از خورشیدی است که در مقابل او ابر و غباری نباشه، اما بی خاصیت هم نیست. شما وقتی روز هست از روشنایی خورشید دارید استفاده میکنید، از بفرمایید که گرمای خورشید و انرژی که از خورشید ساطع میشه همه انسان ها بلکه حیوانات، گیاهان، همه از کل کره زمین داره بهره میگیره، اون به هر حال داره استفاده میکنه. جاذبه داره خورشید، خود همین جاذبه خورشید این اقمار رو و این ارسام خاطرین کره ها رو در اطراف خودش نگه داشته و هاکذا موارد دیگه که حالا در علوم بررسی می شود. به هر تقدیر در روایت هم اینطوره که امام زمان مثلا خورشید پشت ابره، یعنی خاصیت داره، داره کار انجام میده، اما حالا این کار تام و تمامی نیست، به جهتی که هنوز از پشت ابر بیرون نیامده، اما نیست که بی خاصیت باشه. فلذا این که ما بگیم خاصیتش فقط این یا یکی از خواصش این باشد که مثلا امام زمان داره تجربه کسب میکنه در این مدت زمان که آماده بشه برای ظهور، این خیلی میگم جور در نمیاد. توجیهش هم فقط همینه که ایشون هم چون جامعه هدفشون و مخاطبانشون یه گروهی بودن که اصلا به مهدویت اعتقادی نداشتن، یا لااقل مهدویت رو از نگاه شیعه به این صورت که امام به دنیا آمده باشه و همینطور مونده باشه در پس پرده غیبت تا یه روزی ظهور بکنه، این رو زیر بار نمیرفتن، برای اینکه یه مقدار از شدت انکار و دشمنی اونها کم بکنه شاید مثلا این رو فرموده باشن، ولی به هر تقدیر ما این رو نمیتوانیم به این صورت بپذیریم. به هر تقدیر دورانی که ما الان قرار داریم پس دوران غیبت کبراست، این ادامه پیدا میکند تا علت مرکب ظهور که مرکب بود از 3 عنصر، یعنی مقتضی، عدم المانع و وجود شرایط، علت ظهور تام و تمام بشه. هر وقت علت ظهور تام و تمام شد، این ظهور صورت میگیره، این ظهور صورت میگیره، یعنی دیگه حتی یک آن و یک لحظه به تأخیر نمیفته، اون در وقت خودش انجام خواهد شد، این از این جهت نگران نیست. لکن آنچه که از این است که ما در این دوران غیبت کبرا در حقیقت مهمترین وظیفه‌ای که برای ما تصویر شده است، گذشته از اون احکام کلی که داریم و اون بالاخره نماز و روزه و حج و امور دیگه‌ای که باید انجام بدهیم، وظیفه ما به عنوان شیعه انتظار هست. انتظار مهمترین وظیفه است که برای ما در این عصر برشمرده شده است، و اینکه ما باید منتظر ظهور حضرت باشیم که حضرت تشریف بیارن. پس عصر غیبت کبرا رو به نوعی عصر انتظار هم میتونیم بنامیم، بگیم عصر عصر انتظاره، ما منتظر هستیم، شیعه منتظر است، بلکه بشریت منتظره. اگرچه بشریتی که منتظر است چه بسا نمیداند، امام مهدی رو نمیشناسه، چه بسا خبر نداره، ایشان رو به اسم نمیشناسه، اما منتظر منجی هستند، منتظر کسی که بیاد عالم رو نجات بده، به قول انگلیس زبان ها سیویر یا همون منجی، همون کسی که بیاد مخلص باشه، به قول عرب ها مخلص باشه، بیاد خلاصی و رهایی ایجاد بکنه. همه منتظر این هستند، در همه جای دنیا این وجود دارد، اما در عین حال به شکل خاص ما شیعیان منتظر حضرت مهدی هستیم و ظهور ایشان. در میان مسلمین هم البته عموم فرق اسلامی حضرت مهدی رو قبول دارن، حتی من میدیدم که وهابی ها هم یه وقتی بیانیه صادر کرده بودن، اعتقاد به ظهور حضرت مهدی رو هم جز اعتقاداتشون مطرح کرده بودن، الا اینکه اهل سنت قائلن که امام مهدی در آخر الزمان به دنیا میاد، ولی ما معتقدیم که ایشون به دنیا آمده است. خب وقتی بحث انتظار مطرح میشه، در اینجا گرایش های مختلفی وجود دارد که این انتظار به چه معناست. چون وقت ما رو به پایان هستش، من فرصت زیادی ندارم، از اون طرف این کتاب رو هم همراه خودم آوردم، دوست دارم بخش هایی از این کتاب رو بخوانم و این رو حسن ختام جلسمون قرار بدم. انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده، گرچه حالا ما بنا نداریم که این بحث از اون بحثای دنبالداری باشد که مثلا حالا تا سالها دمدش صحبت بکنیم، این چند جلسه ایست، منتها در این حال دیگه این جلسه فکر کنم که بیش از این کشش نداشته باشد. کتابی که میخوام بخشی از اون رو بخوانم، کتابی است که عموم شما این رو میشناسید و کتاب شناخته شده ایست برای شما، کتاب قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ، اثر استاد شهید مرتضی مطهری. قسمتی از این کتاب رو برای شما بخوانم، بسیار این مطلب زنده و ارزشمند هست و خیلی کاربردی و نشان میدهد که چقدر ما به این بحثا همین امروز هم نیاز داریم و برای ما کاربرد داره. البته این قسمت که میخوام بخونم دو سه صفحه هست، یه قسمتایش رو حذف میکنم و در این حال سرعت خواندنم هم بالا میبرم که خیلی دیگه طول نکشه و پیشاپیش هم بابت این اطاله عذرخواهی میکنم. ایشون فرمودن که برداشت قشری از مردم از مهدویت و قیام و انقلاب مهدی موعود این است که صرفاً ماهیت انفجاری دارد، یعنی ناگهان به شکل انفجاری این حادثه رخ میده، خیلی خوب، فقط و فقط از گسترش و اشاعه و رواج ظلم ها و تبعیض ها و اختناق ها و حق کشی ها و تباهی ها ناشی می شود. نوعی سامان یافتن است که معلول پریشان شدن است. آنگاه که صلاح به نقطه صفر برسد، حق و حقیقت هیچ طرفداری نداشته باشد، باطل یک کتاز میدان گردد، جز نیروی باطل نیروی حکومت نکند، فرد صالحی در جهان یافت نشود، این انفجار رخ می‌دهد و دست غیب برای نجات حقیقت، نه اهل حقیقت، زیرا حقیقت طرفداری ندارد، حقیقت طرفداری ندارد که امام بخواد اون نجات بده، نه، برای نجات خود حقیقت فقط، دست غیب برای نجات حقیقت، نه اهل حقیقت، زیرا حقیقت طرفداری ندارد، از آستین بیرون می آید. چند خطی رو عبور می کنم، بعد می‌فرمایند که اینجاست که گناه هم فال است و هم تماشا، هم لذت و کامجویی است و هم کمک به انقلاب مقدس نهایی. چرا؟ به جهت که هرچی گناه بیشتر باشه زودتر امام زمان ظهور میکنه دیگه، پس باید گناه بیشتر بشه تا امام زمان بیاد. اگه کسی ادعی هم گناه بکنن خیلی کار خوبی دارن میکنن، به جهتی که دارن که زمینه ظهور امام زمان رو فراهم میکنن. باز حالا عبور میکنم از این شعر جالبی هم اینجا گفتن، دیگه حالا خودتون مطالعه کنید. عبور میکنم باز چند خط بعد میفرمایند که این نوع از برداشت از آن جهت که با اصلاحات مخالف است و فسادها و تباهیها را به عنوان مقدمه یک انفجار مقدس موجه و مطلوب می شمارد، باید شبه دیالکتیکی خوانده شود. با این تفاوت که در تفکر دیالکتیکی با اصلاحات از آن جهت مخالفت می شود و تشدید نابسامانی ها از آن جهت اجازه داده می شود که شکاف وسیع تر شود و مبارزه پیگیرتر و داغتر گردد. ولی این تفکر عامیانه فاقد این مزیت است، فقط به فساد و تباهی فتوا می‌دهد که خود به خود منجر به نتیجه مطلوب بشود. میگه در فضای کمونیستی، در فضای مارکسیستی، در فضای تفکر دیالکتیکی اونها هم نظرشون همین هست که تباهی و ظلم و اینها بیشتر بشه، منتها میخوان از این استفاده کنن برای اینکه آتش انقلابشون رو تندتر بکنن، بگن ببینید چقدر تباهی و ظلم زیاده، ستم زیاده، پس بیایید قیام بکنیم. اما میگه اینایی که در مهدویت این حرف رو میزنن حتی همین قدم نیستن، خودشون اصلا نمیخوان هیچ حرکتی بکنن، فقط میشینن میگن آقا خودش میاد درست میکنه، آقا خودش میاد همه کارا رو درست میکنه. این تعبیر زیاد شنیده میشه. بگذاریم. ایشون میگه این نوع برداشت از ظهور و قیام مهدی موعود و این نوع انتظار فرج که منجر به نوعی تعطیل در حدود و مقررات اسلامی میشود و نوعی اباحیگری باید شمرده شود، به هیچ وجه با موازین اسلامی و قرآنی وفق نمیدهد. آن عده از آیات قرآن کریم که همچنان که گفتیم ریشه این اندیشه است و در روایات اسلامی بدانها استناد شده است، در جهت عکس برداشت بالاست. از این آیات استفاده می شود که ظهور مهدی موعود حلقه است از حلقات مبارزه اهل حق و اهل باطل که به پیروزی نهایی اهل حق منتهی می شود. سهیم بودن یک فرد در این سعادت موقوف به این است که آن فرد عملا در گروه اهل حق باشد. آیاتی که بدانها در روایات استناد شده است نشان می‌دهد که مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف مظهر نویدی است که به اهل ایمان و عمل صالح داده شده است، مظهر پیروزی نهایی اهل ایمان است. بعد این آیه را ذکر فرمودن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خداوند به مؤمنان و کسانی که عمل صالح انجام میدهند وعده داده است که آنان را جانشینان زمین قرار دهد. الی آخر ترجمه آیه که دیگه نمیخوانم. بعد فرمودن که ظهور مهدی موعود منتی است بر مستضعفان و خار شمرده شدگان و وسیله است برای پیشوا و مقتدا شدن آنان و مقدمه است برای وراثت آنها خلافت الهی را در روی زمین. و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ظهور مهدی موعود تحقق بخش وعده ای است که خداوند متعال از قدیم ترین زمانها در کتب آسمانی به صالحان و متقیان داده است که زمین از آن آنان است و پایان تنها به متقیان تعلق دارد. آیاتش هم اشاره کردم. بعد فرمودن حدیث معروف که می فرماید یملع الله به الارض قسطا و عدلا بعدما ملعت ظلما و جورا، ترجمه‌اش هم واضحه دیگه، خداوند به وسیله امام زمان زمین را پر از قسط و عدل می‌کند همچنان که پر از ظلم و جور شده بود. می‌فرمان این حدیث نیز شاهد مدعای ماست نه بر مدعای آن گروه. در این حدیث نیز تکیه بر روی ظلم شده است و سخن از گروه ظالم است که مستلزم وجود گروه مظلوم است. ظالم بدون مظلوم که نمیشه، که میگه من خیلی ظالمم، کی به کی ظلم کردیم که نمیدونم، ولی ظالم هم بالاخره. این حالا گاهی آدم که تو نیروی انتظامی هستن میگن گاهی شده مثلا طرف میاد اونجا
به قتل اعتراف میکنه، میگه من یه نفر رو کشتم، منو دستگیر کنید. میخوام کیو کشتی؟ من فکر میکنه مثلا، بعد میگه مثلا فلانی رو کشتم. یا خب کجاست جنازش، کجاست؟ نمیدونه اصلا قتل میگه، بعد هر چی اصلا مشخص نیستش. افراد اینطوری هم پیدا میشن گاهی، بله بر تقدیر. میگه ظالم بدون مظلوم که نمیشه که، و سخن از گروه ظالم است که مستلزم وجود گروهی مظلوم است و میرساند که قیام مهدی برای حمایت از حمایت مظلومان است که استحقاق حمایت دارند. بدیهی است که اگر گفته شده بود، یعنی اگر حدیث اونجوری نبود، اینجوری بود که الان خواهیم گفت، این جمله که الان میخونیم حدیث نیستا، میگن اگر اینجوری گفته شده بود، اگر اینجوری گفته شده بود که یملا الله به الارض ایمانا و توحیدا و صلاحا بعدما ملعت کفرن و شرکن و فسادا، آقای مطهری اگه میخواست حدیثم بسازه بد نبود، حدیثیشم جالبه. عرض کنم که اگر اینطور گفته شده بود که خداوند زمین رو پر از ایمان و توحید و صلاح میکنه بعد از اینکه پر شد از کفر و شرک و فساد، اگر اینطور گفته شده بود خب میشد، میگفتیم ما با آدم ها کار نداریم که، زمین پر از فساده، حالا فساد باید برداشته بشه. خیلی خوب، مستلزم این نبود که لزوماً گروهی مستحق حمایت وجود داشته باشد. در آن صورت استنباط می‌شد که قیام مهدی موعود برای نجات حق از دست رفته و به صفر رسیده است، نه برای گروه اهل حق ولو به صورت یک اقلیت. شیخ صدوق روایتی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند مبنی بر اینکه این امر تحقق نمی‌پذیرد مگر اینکه هر یک از شقی و سعید به نهایت کار خود برسد. یعنی چی؟ یعنی فقط اشقیا و اشرار نیستن که به بالاترین سطوح میرسن، انسانهای پاک و خوب هم به بالاترین سطوح میرسن. این نکته خیلی مهمه. یعنی انسانهای صالح و پاکی که در آخر الزمان و در آستانه ظهور حضرت مهدی به وجود میان و پیدا میشون، اینا پاکترین انسانهای طول تاریخ بشر هستن. در طول تاریخ بشر پاکتر از اینها به جز در انبیاء و اولیاء پیدا نمیشه. خیلی نکته مهمی است. یعنی نه تنها ناامیدی نیست بلکه عین امیدواری است که درسته اونها هم به نهایت میرسن، درسته دیگه اون اشغل اشقیا میشن، بدترین بدترین ها میشن، شرورترین شرورها میشن، اما از این ور صلحایی هم پیدا میشن که انسان پاک و طاهری هم پیدا میشن که اینا پاکترین انسانهای تاریخن، اینا صالح‌ترین انسان‌های تاریخ هستن که در تاریخ نظیر ندارن. اگر بخوایم نظیری براشون پیدا بکنیم، در انبیا، در اولیا، در اوصیا، شاید در مثلا فرض بفرمایید که یاران اندک ابا عبدالله الحسین در روز عاشورا نظیر اینها رو بشه پیدا کرد. این نکته فوق‌العاده نکته مهمی است که از این روایت استفاده میشه. لذا میگه شیخ صدوق روایتی از امام صادق علیه السلام نقل میکند مبنی بر این که این امر تحقق نمیپذیرد مگر اینکه هر یک از شقی و سعید به نهایت کار خود برسد. پس سخن در این است که گروه سعدا یعنی خوشبخت ها، انسان های خوب، و گروه اشقیا یعنی بدبخت ها و انسان های بدهان، پس سخن در این است که گروه سعدا و گروه اشقیا هر کدام به نهایت کار خود برسند. سخن در این نیست که سعیدی در کار نباشد و فقط اشقیا به منتها درجه شقاوت برسند. در روایات اسلامی سخن از گروهی زبده است که به محض ظهور امام به آن حضرت ملحق می شوند. بدیهی است که این گروه ابتدا به ساکن خلق نمی شوند و به قول معروف از پای بته هیزم سبز نمی شوند. معلوم می شود در این اشاعه و رواج ظلم و فساد زمینه های عالی وجود دارد که چنین گروه زبده را پرورش می دهد. خب این مطلبی است که ایشون اینجا فرمودن و در حقیقت این اون نکته است که ما می خواهیم عرض بکنیم، الگوگیری از تمدن مهدوی. یعنی اگر ما بخواهیم انشاءالله همون گروه زبده‌ای باشیم که حرکت میکنیم و به سمت ظهور حضرت مهدی میرویم، لازم است که مهدی گونه بشیم. شما چطور در روایت دارید که تخلقوا به اخلاق الله، اگر میخواهید به کمال برسید سعی کنید صفات الهی رو در خودتون ایجاد بکنید. اگر خدا علیم است شما هم علم داشته باشید، اگر خدا حکیم است شما هم اهل حکمت باشید، اگر خداوند بفرمایید که سخی هست، جواد هست، شما هم در خودتون جود و کرم رو ایجاد بکنید، سخاوت رو ایجاد بکنید.
و سایر ویژگی های الهی رو در خودتون داشته باشید. بله، برخی از صفات ویژه خداست، مثل کبریا. کبریا این مخصوص خداست، لذا ما حق نداریم اهل تکبر و استکبار باشیم. او فقط خداست که اهل این مقام هست، کسی دیگه ای نداره از چنین چیزی. اما سایر صفات رو در خودتون ایجاد بکنید. در حقیقت حرکت تکاملی انسان حرکتی است از وضع موجود او به سمت صفات الهی، که صفات الهی در حقیقت همین صفاتن به نحو مطلق. ما هر مقدار که بتوانیم صفات الهی رو در خودمون ایجاد بکنیم، به کمال نزدیکتر شدیم و متکامل شده ایم. خیلی خوب، اگر درباره خداوند این چنین گفته می شود، درباره زندگی فردی و اجتماعی و تمدنی هم این مطلب گفته میشه. ما اگر بخواهیم در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی به سمت کمال حرکت بکنیم، الگویی داریم و اون الگو الگویی است که در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به بهترین شکل نشان داده خواهد شد. در حقیقت در این عصر ما در میان دو ظهور قرار گرفته ایم. ظهور معصومین در صدر اسلام حدود 3 قرن و ظهور امام زمان، و اگر حالا بحث رجعت هم مطرح کنیم، باز ظهور معصومین در آخر الزمان. پس ما در میان دو ظهور قرار گرفته ایم، ظهور معصومین در صدر اسلام و ظهور معصومین در آخر الزمان. در میانه این دو ظهور با بهره‌گیری از قرآن و سنت که در صدر اسلام بوده است، به سمت ظهور پایانی معصومین در آخر الزمان حرکت میکنیم. ما در این زمان معتقدیم که روایاتی که از اهل بیت صادر شده است، توصیف میکنند شرایط حکومت مهدوی و تمدن مهدوی رو، اینا صرفاً برای امیدبخشی نیست، صرفاً برای تند کردن آتش انتظار نیست. اینا دارد الگودهی میکنه، میگه اگر شما میخواهید به سمت حکومت مهدوی و تمدن مهدوی حرکت بکنید، باید این امور رو در بین خودتون جاری بکنید و شما هم اهل اینجور امور باشید. فلذا این جهت مورد توجه کمتر واقع شده و ما باید بهش توجه بکنیم. صرفا این نیست که بگیم عجب زندگی جالبی در اون زمان رو خواهد داد، نه، ما تا جایی که میتوانیم باید این رو ایجاد بکنیم. به تعبیر شهید مطهری، ما اگر میخوایم اون گروه زبده‌ای باشیم که در آخر الزمان بفرمایید که به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ملحق میشیم، باید مهدوی باشیم، باید مهدیگونه باشیم، باید به زندگیمون به زندگی زمان ظهور نزدیک باشه، تا انشاءالله لیاقت پیدا بکنیم همون گروه زبده و نمونه‌ای باشیم که انشاءالله امام رو یاری خواهیم کرد. به همین مقدار در این جلسه اکتفا می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.